با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 11. در لاویان فصل 11 آیه 29 الی 31 می‌خوانیم: موش کور، موش صحرایی، موش خانگی و انواع مارمولک حرامند و نباید خورده شوند. هر کس به لاشه این جانوران دست بزند تا غروب شرعاً نجس خواهد بود. اینها حیواناتی هستند که زیر زمین و هم روی زمین زندگی می کنند. ممکن است که آنها در اماکن عمومی نیز باشند، اما قوم اسرائیل بایستی از آنها پرهیز و دوری می کرد. جسد یک موش به همانقدر شخص را آلوده می کرد که لاشه یک فیل می کند. بنابراین به طور مداوم به شخص یادآوری می شود که در دنیایی با مخلوقات سقوط کرده زندگی می کند و هر گناه کوچک نیز به همان اندازه گناه بزرگ در نظر خدا زشت و پلید است. گناهان کوچک نیز گناه هستند و بایستی از آنان دوری شود. لاویان فصل 11 آیه 32 الی 36 میگوید: اگر لاشه آنها روی شیئی که از جنس چوب، پارچه، چرم یا گونی باشد بیفتد، آن شیء شرعاً نجس خواهد شد. باید آن را در آب بگذارید و آن تا غروب نجس خواهد بود. ولی بعد از آن می توانید دوباره آن را به کار برید. اگر لاشه یکی از این جانوران در یک ظرف سفالین بیفتد، هر چیزی که در ظرف باشد نجس خواهد بود و باید ظرف را شکست. اگر آب چنین ظرفی روی خوراکی ریخته شود، آن خوراک نیز شرعاً نجس خواهد شد و هر آشامیدنی هم که در چنین ظرفی باشد نجس خواهد بود. اگر لاشه یکی از این جانوران روی تنور یا اجاقی بیفتد، آن تنور یا اجاق شرعاً نجس خواهد شد و باید آن را شکست. اما اگر لاشه در چشمه یا آبنباری بیفتد، چشمه یا آبنبار نجس نخواهد شد. ولی کسی که لاشه را بیرون می آورد نجس خواهد شد. اکنون به داخل آشپزخانه می رویم. بایستی یک اتفاق معمول بوده باشد که در آشپزخانه های آن زمان بعضی از جانوران به داخل آشپزخانه رفته و در ظرف ها می افتادند و یا در آنجا می مردند. هر ظرف سفالین آلوده شده بایستی شکسته شود و آب و هر ماده‌ای در داخل آن ظرف بود باید به بیرون ریخته می شد. ظرف برنجین باید تمیز و شسته می شد. می بینید؟ خدا به قومش می آموزد که در تهیه غذا پاکی و طهارت را رعایت کنند و او به آنان درسهایی در زمینه قدوسیت یاد می دهد. هر ظرفی برای خدا مقدس بود و همگی بایستی پاک و تمیز باقی می ماندند. در نظام و شریعت موسایی طهارت و پاکیزگی در کنار خداپرستی و با خدا بودن مهم بودند و این موضوع حتی به کوچکترین جزئیات زندگی خانوادگی هم مربوط بود و در آنجا به کار برده می شد. خدا قومش را در برابر آلودگی ها و پلیدی ها حفظ می کرد. اگر لاشه مرده در چشمه یا آبنبار افتاده بود، آب آلوده نمی شد، چون آن محل بسیار بزرگ بود و آب هم جاری و تازه بود. آیا این عالی نیست که خداوند عیسی مسیح چشمه آب زنده و زندگی بخش است؟ او به وسیله تماس شخص گناهکار یا بیمار جزامی یا زنی که مشکل جریان خون دارد آلوده نمی شد. عیسی در یوحنا فصل 4 آیه 14 می گوید: ولی آبی که من به ایشان می دهم در وجود ایشان تبدیل به چشمه جوشان می شود که دائم به ایشان آب حیات می دهد و ایشان را به زندگی جاوید می رساند. همچنین در یوحنا فصل 7 آیه 37 الی 38 می خوانیم: روز آخر که مهمترین روز عید بود، عیسی با صدای بلند به مردم فرمود: هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد. چنان که کتاب آسمانی میگوید هر که به من ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. در لاویان فصل 11 آیه 37 الی 38 میخوانیم: اگر لاشه‌ای روی دانه‌هایی که قرار است کاشته شود بیفتند، آن دانه‌ها نجس نخواهند شد، ولی اگر روی دانه‌های خیس کرده بیفتند، دانه‌ها نجس خواهند گردید. اکنون از آشپزخانه بیرون آمده و به مزرعه به تدارکات غذا توجه می‌کنیم. دانه‌های خشک که می‌توانستند پاشیده و کاشته شوند، به وسیله تماس با جسد یک حیوان مرده آلوده نمی شدند. اما اگر دانه خیس بود، پوسته یا لایه روی آن از بین می رود و بنابراین ناپاک می شد. این موضوع نشان می دهد که چرا امروز فرزند خدا نیاز دارد که پوشش یا پوسته محافظی داشته باشد. در افسوسیان فصل 6 آیه 11 به ما گفته شده است: خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه‌ها و نیرنگ‌های شیطان ایستادگی نمایید. تماس با اجساد حیوانات پاک. در لاویان فصل 11 آیه 39 الی 40 می‌خوانیم: اگر حیوان حلال گوشتی بمیرد، هر کس لاشه آن را لمس کند تا غروب شرعاً نجس خواهد بود. همچنین اگر کسی گوشت آن را بخورد و یا لاشه آن را جابجا کند، باید لباس خود را بشوید و او تا غروب نجس خواهد بود. هر حیوان پاکی که به طور طبیعی یا در اثر بیماری می‌مرد ناپاک بود. در کتاب ملاکی فصل 1 آیه 8 خدا قربانی کردن هر حیوان مریض یا ناقص العضو را ممنوع کرده است. خدا از ما چیزهای درجه دو یا باقی مانده و غیر قابل استفاده را نمیپذیرد. آلودگی جانوران خزنده. در لاویان فصل 11 آیه 41 الی 43 میخوانیم: جانورانی که روی سینه میخزند، چه آنانی که دست و پا ندارند و چه آنانی که چهار دست و پا و یا پاهای زیاد دارند، حرامند و نباید خورده شوند. با آنها خود را نجس نسازید. هر جانوری که روی زمین می‌خزد و یا روی شکمش راه می‌رود ناپاک بود. خدا دلیل آن را می‌گوید که چرا قوم اسرائیل نباید خود را با آنان آلوده سازند. در لاویان فصل 11 آیه 44 الی 45 چنین می‌گوید: من خداوند خدای شما هستم. خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید، چون من مقدس هستم. پس با این جانورانی که روی زمین میخزند خود را نجس نکنید. من همان خداوندی هستم که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم تا خدای شما باشم. بنابراین باید مقدس باشید، زیرا من مقدس هستم. همه ی جانوران خزنده ناپاک بودند که به عنوان نماینده‌ای از سقوط انسان میباشند از وقتی که آن مار فریبکار لعنت شد و مجبور شد روی شکمش بخزد. طبقه بندی پاک و ناپاک توسط یک خدای قدوس. در لاویان فصل 11 آیه 46 الی 47 می‌خوانیم: این قوانین را باید در مورد حیوانات، پرندگان، جانوران آبزی و خزندگان رعایت کنید. باید در میان حیوانات نجس و طاهر، حرام گوشت و حلال گوشت تفاوت قائل شوی. این خدا است که تفاوت مشخص و دقیق بین پاک و ناپاک را معین می کند. قدوسیت و پاکی در چیزهای کوچک ضروری است. این امتحان واقعی مرد خدا می باشد. جوهر امتحان زندگی هر شخص در قوم خدا این است. خدا می گوید: من خداوند شما هستم، من قدوس هستم، پاک و مقدس باشید. دوست من، شما بایستی این تصمیم را بگیرید که آیا قصد دارید با خدا راه بروید و برای خدا در این دنیای گناه آلود زندگی کنید. این درسی است که ما در این فصل از موضوع پاک و ناپاک می آموزیم. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 11 در کتاب لاویان به پایان می رسد. اکنون از شما دعوت می کنیم به مطالعه و بررسی
فصل 12.
توجه فرمایید.
کتاب لاویان فصل 12. موضوعات این فصل عبارتند از طهارت یک مادر پس از زایمان، یک قربانی جبران. در فصل قبلی آلودگی گناه به وسیله تماس و لمس کردن را دیدیم. از آنجا خصوصیت خارجی گناه تأکید شده بود. ما در دنیایی زندگی می کنیم که گناه در هر جای آن می باشد و در اطراف ماست. در این فصل تأکید روی ویژگی داخلی گناه می باشد. نه تنها ما به واسطه تماس گناهکار می شویم، بلکه از ابتدای تولد گناهکار هستیم. این فصل در مورد شریعت مربوط به مادری و انتقال گناه به طور ارثی صحبت می کند. طبیعت و ذات اصلی که ما به ارث می بریم یک ذات سقوط کرده و گناه آلود می باشد. داوود در مزمور 51 آیه 5 می گوید من از بد به تولد گناهکار بودم، ولی از لحظه ای که نطفه من در رحم مادرم بسته شد آلوده به گناه بودم. این فصل در ارتباط با امور زایمان است، در حالی که فصل قبلی در مورد رژیم غذایی و بیماری ها بود. خداوند ما یک پزشک بزرگ است و در همه زمینه‌ها تخصص دارد. اقوام غیر یهودی اعتقادات خرافی در مورد ناپاک بودن زنان در دوره زایمان داشتند. در کتاب لاویان اثری از این نوع باور یا اعتقاد وجود ندارد، اما طوری که به آن اشاره خواهد شد. این قانون یا شریعت در اینجا به هیچ وجه شامل آن نوع باور نیست، چون شریعت و قوانین موسایی مادری را با ارزش و والا می داند و از مادری تمجید و تجلیل می کند برخلاف باورها و آیین‌های پست غیر یهودی که در کشورهای اطراف قوم اسرائیل مرسوم بودند. آشکار است که یک منفعت بهداشتی معین در عمل و رعایت این قوانین خدادادی وجود داشت، همانطوری که در مورد رژیم غذایی متوجه شدیم. خدا از قومش از نظر جسمانی مراقبت و مواظبت می کرد و در عین حال به آنها و به ما درباره این حقیقت بزرگ روحانی تعلیم می دهد که ما در گناه به دنیا می آییم. نظریه ای امروز مطرح است که تقریباً به طور کامل رد شده است و آن موضوع شرارت و تباهی انسان می باشد، اما انسان به طور قطع آن را نمایان می کند. بخش خبرها در وسایل ارتباط جمعی و مجلات و روزنامه ها پر از این موضوع است و شرارت و فساد و تباهکاری انسان به طور واضح آشکار می باشد. در رومیان فصل 5 آیه 12 به ما گفته شده است وقتی حضرت آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتیجه همه چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسانها همه گناه کردند. دنیا به بیگناهی، پاکدامنی و نیکویی فکر می کند وقتی به تصویر یک مادر جوانی که فرزند دوست داشتنیش را در آغوش گرفته نگاه می کنید. اما خدا تصویر دیگری را می کشد. یک تصویر کاملا مخالف آن ترسیم می کند. در این فصل آن را مشاهده می کنیم. اینجا مادر جوان را می بینیم که فرزند پرارزش خود را در آغوش گرفته، اما فرزندی بیگناه و معصوم نیست. آن فرزند تصویری از ناپاکی و گناه است. آیا می دانید چه اتفاقی افتاده است؟ آن مادر گناهکاری را به جهان آورد. تمام چیزی که او می توانست به دنیا بیاورد همین بود، چون او خود نیز یک گناهکار است و پدر نیز یک گناهکار می باشد. نویسنده در کتابش چنین نوشته است: در تولد بچه لعنت خاص اصلی بر علیه زن که در شریعت در مورد آن گفته شده است به بیانی مشخص حد نهایی خود را می‌یابد. برای اینکه در این زمان شدت شرارت، وضعیت گناه که توسط اولین زن برای همه زنان آورده شد دیده می‌شود که اکنون زن به وسیله قدرت‌هایی که به او داده شده تا برکت و خوبی را به ثمر آورد فقط می‌تواند یک فرزند گناه آلود را به دنیا بیاورد. به یاد دارید که خدا در پیدایش فصل 3 آیه 16 به اولین زن چه گفت؟ آنگاه خداوند به زن فرمود: درد زایمان تو را زیاد می کنم و تو با درد فرزندانی خواهی زایید. مشتاق شوهرت خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد داشت. نه فقط اینکه زن در هنگام تولد و آوردن فرزند به دنیا درد می کشد، امکان این موضوع نیز هست که آن فرزند قلب او را بشکند، چون آن فرزند یک گناهکار است. من فکر می‌کنم این همان موضوعی است که پولس در نظر داشت وقتی که او قوانین مشخص را در مورد جایگاه زن در جلسات پرستشی عمومی در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 12 مطرح کرد: اجازه نمی دهم زنان به مردان چیزی یاد دهند و یا بر آنان مسلط شوند. زنان باید در جلسات عبادتی ساکت باشند. او در مورد جایگاه رهبریت عقیدتی در کلیسا سخن می گوید و من فکر می کنم یک دلیل دوگانه وجود دارد. آدم در ابتدا خلق شده بود و همچنین در ارتباط با گناه زن آن شخصی بود که فریب خورد. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: علت این امر آن است که خدا نخست آدم را آفرید و بعد حوا را، و این آدم نبود که فریب شیطان را خورد، بلکه حوا فریب خورد و گناه کرد. اینجا در مورد برتری مرد بر زن تعلیم نمی‌دهد، بلکه موضوع در مورد تربیت و رهبریت است. و ثانیاً زن در خطاکاری اول بود، او در آنجا رهبر بود. این واقعیت که یک مادر مسیحی در زمان تولد بچه درد می کشد شهادتی در مورد داوری خدا می باشد، اما مطمئناً به این معنی نیست که او نجات خود را از دست می دهد وقتی یک گناهکار را به دنیا می آورد. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 15 می خوانیم: از این جهت خدا زنان را به درد زایمان دچار ساخت، اما اگر به او ایمان آورند و زندگی آرام و با محبت و پاکی را در پیش گیرند، روح ایشان را نجات خواهد داد. او به وسیله آوردن فرزند نجات نمی‌یابد. به عبارت دیگر، او توسط آوردن یک گناهکار به دنیا ناپاک نشده و نجات خود را از دست نمی‌دهد. شهادت نجات او در ایمان، محبت، زندگی مقدس و آرامش اوست. ناپاکی بر طبق شریعت یادآور می شود که او یک گناهکار را به دنیا آورده است. درد هنگام تولد بر طبق فیض و رحمت یادآور این است که امروز مادری که یک گناهکار را به دنیا آورده است ایماندار می باشد. وقتی پولس رسول به زندانبان فیلیپی در اعمال رسولان فصل 16 آیه 31 گفت: به عیسی خداوند ایمان آور تا تو و تمام افراد خانواده‌ات نجات یابند، منظور او این نبود که خانواده اون نجات خواهند یافت فقط به خاطر اینکه او به خداوند ایمان آورده است. به این معنی هم نیست که فرزندان شما نجات یافتند زیرا شما یک ایماندار می باشید. بسیاری از والدین فکر می‌کنن که در حال بزرگ کردن یک فرزند دوست داشتنی مانند یک گل کوچک هستند، در حالی که خاری بدبو را به دنیا آوردند. دوست عزیز، شما و من این چنین هستیم و این را به دنیا آوردیم. بارها و بارها از دخترم پرسیدم آیا مطمئن هستی که به مسیح اعتماد داری؟ آیا نجات یافته ای؟ او از من یک بار پرسید: چرا این سؤال را مرتب از من میپرسی؟ به او گفتم: میخواهم فقط مطمئن باشم. او از نسل من است و من میدانم که طبیعت و نسل من یک طبیعت گم شده و گناهکار است. او به طور خود به خود به خاطر اینکه من یک مسیحی و واعظ انجیل هستم نجات نمییابد. خود او باید ایمان آورد و یک خلقت جدید شود. سوال دیگری مطرح است. شخصی شاید بگوید: اگر فرزند من به عنوان یک گناهکار به دنیا بیاید و در زمان طفولیت بمیرد، آیا او گم شده از دست رفته است زیرا یک گناهکار می باشد؟ خیر، در آدم همه می میرن و این علت آن است که فرزند کوچک نیز مرد. اما خداوند عیسی در متا فصل 18 آیه 10 می گوید: هیچ کدام این بچه های کوچک را تحقیر نکنید، چون آنها در آسمان فرشتگانی دارند که همیشه در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر می شوند. کلمه فرشتگان دقیقتر بایستی روح‌ها ترجمه شود. روح‌های آنها چهره پدر آسمانی را می بینند. به عبارت دیگر، وقتی آن فرزند کوچک می میرد، روح او به نزد خدای پدر آسمانی می رود. چرا؟ زیرا مسیح پایین آمد و برای گناهکاران مرد و آن فرزند کوچک به سن بلوغ و تصمیم گیری نرسید. از همان زمانی که به سن بلوغ و آگاهی برسد، بایستی تصمیم بگیرد که مسیح را انتخاب کند.